ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در ساعت‌های آخر پنجشنبه شب 8 اسفند ماه در آخر هفته ایران برای شنیدن تازه‌ترین جریان‌ها در ایران و جهان از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و با شما هم در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم که تازه‌ترین گزارش‌ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی رو برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین قصد دارد روز جمعه در کنفرانس خبری حاضر شود. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از افرادی نزدیک به یانوکوویچ این گزارش را دادند و می‌گویند که این کنفرانس خبری در شهر روستوف آن دون در جنوب روسیه برگزار می‌شود. خبرگزاری‌های روسیه ساعتی پیشتر بیانیه‌ای را از سوی ویکتور یانوکوویچ منتشر کرده بودند که خود را همچنان رئیس جمهوری قانونی اوکراین دانسته و از روسیه خواسته بود امنیت او را حفظ کند. در پی انتشار این گزارش‌ها، خبرگزاری روسیه تارتاس به نقل از مقامی که نامش برده نشده بود، گزارش داد که روسیه تقاضای یانوکوویچ را پذیرفته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی روز پنجشنبه با او درباره اوضاع اوکراین گفتگو کرده و پیشنهاد همکاری داده است. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، سرگئی لاوروف آمادگی این کشور را برای همکاری اعلام کرده اما افزوده که حقوق همه اوکراینی‌ها باید محترم شناخته شود. لاوروف همچنین خواستار اجرای توافقنامه‌ای شده که هفته گذشته پیش از برکناری ویکتور یانوکوویچ میان او و رهبران مخالفان امضا شد و بر اساس آن قرار شد انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام برگزار و دولت وحدت ملی تشکیل شود. پارلمان جمهوری خودمختار کریمه دولت را برکنار و اعلام کرده است که درباره سرنوشت این منطقه در جنوب شرق اوکراین همه‌پرسی برگزار می‌شود. نمایندگان پارلمان کریمه روز پنجشنبه در جلسه اضطراری تصویب کردند که این همه‌پرسی در 25 ماه مه همان روزی برگزار شود که دولت جدید اوکراین اعلام کرده انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. افراد مسلح طرفدار روسیه روز پنجشنبه ساختمان پارلمان کریمه را اشغال کردند. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که دولت جدید اوکراین تقاضای دریافت میلیاردها دلار وام کرده است. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای گفته است هیئت از این صندوق برای ارزیابی وضعیت اقتصادی اوکراین و آغاز مذاکرات در مورد اصلاحات لازم اقتصادی به اوکراین می‌رود. وزیر جدید اقتصاد اوکراین گفته است که این کشور خواستار دریافت دستکم 15 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول است و نخست وزیر جدید هم دریافت این وام را در اولویت برنامه‌هایش اعلام کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی بدون اشاره به نام بابک زنجانی گفته است که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بخش بزرگی از بدهی کنونی 2 میلیارد و 600 میلیون دلاری بابک زنجانی به صورت پول نقد به او داده شده تا بدهی‌های ایران را بپردازد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی روز پنجشنبه در ادامه سفرش به هرمزگان گفت بخش بزرگی از این مبلغ نه به صورت محموله نفت بلکه به شکل پول نقد به این فرد داده شد تا بدهی‌هایمان را به آن بپردازد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی گفت علاوه بر این 9000 میلیارد تومان ممکن است چیزهای دیگری هم باشد که بعداً کشف شود. به گفته مقام‌های عراق دست کم 26 نفر در انفجارهای روز پنجشنبه در داخل و اطراف بغداد کشته شدند. 17 تن بر اثر بمبی در بازارچه فروش موتورسیکلت در محله صدر در شرق بغداد کشته و 38 نفر زخمی شدند. انفجار بمب‌های در دو مینیبوس هم در همین محله 9 نفر را کشت و 25 تن را زخمی کرد. و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی حدود 3 هفته دیگر با باراک اوباما در واشنگتن دیدار می‌کند. کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته است که مذاکرات صلح با اسرائیل همچنین همکاری مشترک با آمریکا برای استحکام نهادهایی که می‌توانند به تأسیس کشور مستقل فلسطینی یاری دهند از موضوعهای مورد گفتگو خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه آینده با باراک اوباما در کاخ سفید دیدار می‌کند.
ممنونم از سمینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا و اگه همراه ما بمونید براتون میگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردند. سخن سخنگوی وزارت کشور در واکنش به تهدید جیش العدل گفته اقداماتی برای آزادی سربازان گروگان گرفته شده در حال انجامه.
کسانی به عنوان واسطه بین حتی اون سازمان‌های پاکستانی به سازمان‌های ایران دارن همکاری می‌کنن که به نحوی بتونن این نفرات رو زنده به خاک ایران بازگردونن.
شکایت شورای عالی امنیت ملی ایران علیه تعدادی از نمایندگان مجلس که منتقد توافقنامه هسته‌ای ایرانند.
طوری باشه که این کار تبدیل به یک منازعه داخلی نشود، از سوی دیگر هم سوال مردم بی جواب نمونه.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر میشنوید. اول سری بزنیم به آمریکا، واشنگتن، که وزارت خارجه آمریکا گزارش وضعیت حقوق بشر در سال 2013 رو در برخی از کشورها ارائه کرده. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن به این جلسه رفته بود و الان با ماست. آقای صدیقی با سلام به شما. جان کری توی نشست مطبوعاتی مرتبط با همین موضوع یه سری از سیاست‌های کلی آمریکا رو در مورد حقوق بشر مطرح کرد. میتونید برامون بگید چه موارد مشخصی رو مطرح کرد؟
با سلام و درود خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا، وزیر خارجه آمریکا در ارائه گزارش سالانه حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان اظهار خوشبختی کرد که در برخی از سرزمین‌ها وضع حقوق بشر بهبودی چشمگیری پیدا کرده، ولی در همون حال نمونه های چندی رو هم از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر برشمرد و در این زمینه به ویژه به سوریه و کره شمالی اشاره کرد، اما نامی از جمهوری اسلامی ایران نبرد. آقای جان کری در سخنان خودشون بر مسئولیت ایالات متحده و تعهد آمریکا در زمینه دفاع از حقوق بشر در کشورهای مختلف تاکید چند باره داشت، ولی دستیار ایشون در امور حقوق بشر در سخنان خودشون ایران رو از جمله کشورهایی نام بردند که نقض حقوق بشر همچنان در ابعاد گوناگون ادامه داره. ایشون به ادامه حبس بهایی ها و نوکیشان مسیحی، افزایش اعدام ها، محاکمات سوال برانگیز، نقض حقوق اقلیت های مذهبی و آزار فعالان مدنی و کارگری، عرض کنم که ادامه شکنجه، بازداشت های غیرقانونی و خودسرانه که گاهی به مرگ قربانیان منتهی میشه تاکید کرد.
اما در چارچوب این گزارش های در مورد ایران مواردی مطرح شده که مثلا از زمان روی کار اومدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران و دولت او تغییری در مورد مسئله حقوق بشر در ایران دیده بشه؟
سوال بسیار جالبی کردین. در مورد تغییر دولت و روی کار آمدن دولت آقای روحانی هم که موضوع پرسش شماست، باید بگم که خبرنگار نیویورک تایمز هم دقیقا همین سوال رو مطرح کرد که دستیار موقت وزیر خارجه آمریکا بانوی به نام زیا گفتن که متاسفانه از هنگام روی کار آمدن آقای روحانی هیچ نشانه‌ای در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دیده نشده و برعکس از جمله تعداد اعدام ها افزایش پیدا کرده. خانم زیا گفت که نیروهای امنیتی به طور مکرر و پی در پی به نقض حقوق جهان شمول شهروندان ایرانی ادامه میدن. نوک تیز انتقاد در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا اما متوجه قوه قضاییه است که میگوید مجازات های غیر انسانی و از جمله قطع اعضای بدن و یا شلاق زدن ها را همچنان جزو مجازات های رسمی قلم داد و اعمال میکنه و متهمان معمولا از محاکمه های عادلانه و دسترسی به وکیل مدافع محروم هستند. آزاده، باید بگم که گزارش سال 2013 در مورد ایران دست کم 45 صفحه کاغذ سایز A4 رو شامل میشه که سرفصل های متعددی داره. در آخر این گزارش هم باید این نکته رو اضافه بکنم که زبان گزارش مربوط به نقض حقوق بشر در ایران با سالهای پیش تفاوت چندانی نداره و کنش حکومت جمهوری اسلامی در عرصه‌های نقض حقوق شهروندان ایرانی به مانند سالهای پیشین ذکر شده.
خیلی متشکرم از شما. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بود و شنیدید در مورد نشستی که وزارت خارجه آمریکا برگزار کرده، گزارش وضعیت حقوق بشر در سال 2013 در برخی از کشورها مطرح شد در این نشست و همکار من نادر صدیقی به این نشست رفته بود و ما رو بررسی می‌کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سخنگوی وزارت کشور ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در واکنش به تهدید گروه جیش العدل در مورد اعدام گروهبانهای گروگان گرفته شده ایرانی گفته اقداماتی در محل در حال انجام هست که البته نمیتونه جزئیاتش رو مطرح کنه. از الهه روانشاد بشنویم.
حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران در گفتگویی که با خبرگزاری ایسنا داشته با ابراز امیدواری نسبت به آزادی 5 سرباز ایرانی از دست جیش العدل تاکید کرده که جزئیات اقدامات انجام شده برای آزادی این سربازان قابل طرح نیست. او گفته است هیئتی که از طرف دولت ایران به بلوچستان پاکستان سفر کرده بود اقدامات لازم را انجام می‌دهد و افزوده که دولت پاکستان نیز همکاری‌هایی با دولت ایران در این رابطه داشته است. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
ایران برای آزادی اینها نیاز مبرم داره با سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی پاکستان همکاری بکنه که در سطح سیاسی در جریان بوده و همین جهته که ایران نمیتونه به طور کامل بازگو بکنه که چه اقداماتی در جریانه، چون بدون کمک اینا در حال حاضر غیر از اقدام مستقیم نظامی در خاک پاکستان که صحبت شده بود ولی عملی نیست و به هیچ وجه صحیح نیست، نیاز داره که با این سازمان‌ها همکاری بکنه. به احتمال بسیار قوی کسانی به عنوان واسطه دارند بین حتی اون سازمان‌های پاکستانی و سازمان‌های ایران دارن همکاری می‌کنن که به نحوی بتونند این نفرات رو زنده به خاک ایران بازگردونن.
جیش العدل گروهی است که 19 بهمن ماه 4 سرباز و 1 گروهبان مرزبانی ایران در مناطق مرزی با پاکستان را به گروگان گرفت. جیش العدل روز چهارشنبه 7 اسفند ماه اعلام کرد که گروهبان دستگیر شده را اعدام خواهد کرد. این گروه اعلام کرده است که دادگاه شرع این گروه حکم اعدام گروهبان ایرانی را صادر کرده است، چرا که یکی از وابستگان به این سازمان توسط حکومت جمهوری اسلامی در زندانهای ایران اعدام شده است. گروهبانی که گروه مسلح سنی مذهب بلوچ جیش العدل تهدید به اعدامش کرده است، در فیلمی که سایت فارسی العربیه در هفته پایانی بهمن ماه منتشر کرد، خود را جمشید دانایی فر معرفی کرد و از حکومت ایران خواست تا درخواستهای جیش العدل را بپذیرد تا او و 4 سرباز دیگر آزاد شوند. جیش العدل با صدور بیانیه اعلام کرده که این 5 سرباز را در قبال آزادی 50 تن از اعضای زندانی خود در ایران، 200 تن از جوانان و علمای اهل سنت و 50 تن از زنان مسلمان و سنی اسیر سپاه پاسداران در سوریه آزاد می کند. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا:
این که ممکنه نفرات ربوده شده رو اعدام بکنن، این گونه کارها از دست سازمانهای تروریستی ساخته است. بیشک جمهوری اسلامی در کوشش و تقلا است که به نحوی این نفرات رو آزاد بکنه، ولی خواسته جیش العدل من فکر نمی‌کنم که این عملی باشه، برای اینکه هیچ دولتی به خواسته های سازمانهای تروریستی عمل نمی‌کنه. ممکنه امتیازاتی به اینها بدند و یا اینکه توافقاتی انجام بگیره در پشت پرده، ولی اون خواسته های وسیع رو که سازمان جیش العدل اعلام کرده به هیچ وجه به باور من از سوی جمهوری اسلامی عملی نیست و هیچ کشوری چون این معاملی رو با یک سازمان تروریستی نمی کنه.
از سوی دیگر حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران نیز روز چهارشنبه 7 اسفند ماه از سلامتی سربازان روبوده شده خبر داد و اعلام کرد که پیگیری ها برای آزادی این مرزبانان در جریان است. اما جیش العدل با صدور بیانیه اعلام کرده که حکومت ایران تا کنون هیچ گامی برای آزادی سربازان خود بر نداشته و هیچ عملیات و یا مذاکره ای نیز صورت نگرفته، اما جمهوری اسلامی میخواهد با تبلیغات دروغین مردم را بفریبد. این گروه همچنین تاکید کرده در حال جنگ با حکومت ایران است و از مردم خواسته تا فرزندان خود را برای سربازی به بلوچستان نفرستند، زیرا در این منطقه جنگ است و آنها در جنگ یا کشته می شوند یا به اسارت گرفته خواهند شد. جیش العدل در آخرین بیانیه خود گفته است که با مردم ایران هیچ دشمنی ندارد و تاکنون بارها از طریق بیسیم از نظامیان ایرانی در منطقه سیستان و بلوچستان خواسته تا از رویارویی با مبارزان و ظلم و جنایت علیه مردم مظلوم خودداری کنند و به جای خدمت به خامنه‌ای به توصیف آنها جنایتکار به خانه‌هایشان بازگردند و می‌افزاید اما امتناع آنها باعث بروز درگیری در منطقه شده است. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اینها کارهای تبلیغاتی است که به احتمال بسیار زیاد از طرف این سازمان تروریستی داره انجام میگیره. ممکنه که ایران مستقیما تماسی نداره با جیش العدل که نداره، این تماس ها به طور غیر مستقیم است و این حرف جیش العدل که سربازان منطقه رو ترک بکنند و رویارویی نکنند با جیش العدل، این هم قابل قبول نیست. برای اینکه نمیشه صحت گذاشت به آدم ربایی و کارهای تروریستی این سازمان. مشکلاتی در استان سیستان بلوچستان هست، مشکلات ریشه دار هست و بایستی در کوتاه مدت و دراز مدت بهش پرداخت، ولی این گونه آدم ربایی ها و عملیات تروریستی کمکی به مسئله نمی کنه.
ایران و برخی از کشورهای جهان مانند آمریکا جیش العدل را یک سازمان تروریستی می دانند، اما این گروه میگوید مدافع حقوق سرکوب شده اهل سنت ایران در برابر حکومت شیعه مذهب مرکزی است و خواستار جهاد علیه جمهوری اسلامی است.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید در مورد واکنش ها مربوط به تهدید گروه جیش العدل در مورد اعدام گروهبان گروگان گرفته شده ایرانی. سخنگوی وزارت کشور ایران گفته اقداماتی در محل در حال انجام هست. به سایت ما سری بزنید، جزئیات رو در سایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com، و اگر امکانش رو دارید حتما سری به صفحه فیسبوک ما بزنید، بنویسید اونجا شما در مورد این گروگانگیری چه فکر میکنید و در مورد اینکه چه کارهایی میشه انجام داد و دولت ایران چه کاری باید انجام بده هم نظر خودتون رو در صفحه فیسبوک ما بنویسید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو باز هم با یک گزارش دیگه. در روزهای گذشته شورای عالی امنیت ملی ایران علیه تعدادی از نویسندگان و نمایندگان مجلس که به توافقنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرده بودند شکایت طرح کرده. منتقدان در پاسخ به این شکایت گفتند دولت حسن روحانی میخواد صدای منتقدان رو خفه و مخالفان رو سرکوب کنه. در مقابل حامیان دولت میگن منتقدان به بهانه انتقاد اسرار نظام رو افشا میکنند. از وحید پوراستاد جزئیات بیشتر رو بشنویم.
پس از آنکه شورای عالی امنیت ملی از نویسنده روزنامه وطن امروز به خاطر انتقاد از توافقنامه هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 شکایت کرد، حجت الاسلام محمود نبویان نماینده اصولگرای مجلس هم به خبرگزاری فارس گفته شورای عالی امنیت ملی هم از او به خاطر ایراد سخنانی خلاف امنیت ملی شکایت کرده است. محمود نبویان همچنین گفته هدف از این شکایت خفه کردن صدای هر گونه مخالفی از درون است. این نماینده مجلس در ماه‌های گذشته بارها به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به خاطر توافقنامه ژنو انتقاد کرده بود. بخشی از صدای محمود نبویان که در فضای اینترنت منتشر شده است.
که در صورتی میخواد داشته باشه اگر از موضوع بالا شما که مذاکره میکنیم مثلا درست مذاکره نمیکنیم آقای رو بسکنیم مثلا قدرت داریم مذاکره میکنیم حقوق خودمون رو میگیریم مثلا درست رفتیم باید دنگاه نهی چی کار کنیم آقای عراشی من تو کامل دونم کسی بدیم من نشستم دارد گفت گفت بابا آقا بر ما خط قرمز کشیم فرمان آقایی و راکتور رو حفظ داشتاریم نتونستیم حفظ کنیم این رو هم دارد.
محمود نبویان در گفتگو با خبرگزاری فارس با انتقاد از شکایت شورای عالی امنیت ملی گفته اینکه آقای روحانی بگوید خزانه ما خالی است و یا آقای ظریف بگوید آمریکا می تواند با یک بمب سیستم دفاعی ما را از بین ببرد و یا با آمریکا مخفی مذاکره می کنند آیا خلاف امنیت ملی نیست؟ در مقابل خبرگزاری ایرنا از علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روایت می‌کند که به صرف اطلاع رسانی به مردم نمی‌توان اسرار نظام جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای را افشا کرد. علی اکبر ولایتی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
بالاخره خود اینی که چگونه و با چه زبانی و به چه شکلی هم برای مردم بازگو بشه که ما در مذاکرات هسته‌ای داریم طوری عمل میکنیم که از حقوق خودمون دفاع بکنیم و در این حال هیچ نقطه ضعفی هم نشون ندیم. از سوی دیگر هم طوری باشه که این دغدغه، یعنی هم این کار تبدیل به یک منازعه داخلی نشود، از سوی دیگر هم سوال مردم بی جواب نمونه.
در مقابل منتقدین پرونده هسته‌ای ایران معتقدند آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این توافقنامه ایرادات اساسی دارد، اما فعلا سکوت اختیار کرده است. صدای حجت الاسلام حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس که در فضای اینترنت منتشر شده است:
شما مطمئنم باشید مقام معظم رهبری کوتاه نمیاد از حقوق. الان ایشون هیچی نمیده، برای اینکه باید جامعه پخته شه، ولی زمانی بصیرت پیدا میکنه که بصیرت ایجاد شده باشه. گفتن آقا ما میخواستیم همه مشکلات فردا شما میرفتی شیر بخری اصلا مجانی میدادن، میگفتن روحانی متشکری، میرفتی کره بخری میدادن روحانی متشکری. فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، بدون تعارف فضا رو اینطوری کرده بودن. آقا همه چی حالا برین دیگه، تموم شد. پیروزی بزرگ، قهرمان ملی، دستو بلند کردن، آقای ظریف رو دوشش انداختن قهرمان ملی.
در روزهای گذشته روزنامه دولتی ایران در توجیه برخورد با منتقدین توافقنامه هسته‌ای ایران می‌نویسد: در تاریخ 8 ساله گذشته و در دوره‌ای که تیم مذاکره کنندگان سابق پروژه گفتگو با طرف‌های غربی را در پایتخت‌های ترکیه، قزاقستان و روسیه دنبال می‌کردند، هیچ اعتراض و نقد جدی از سوی گروهی که اکنون دولت حسن روحانی را به چالش می‌طلبند شنیده نشد. این روزنامه همچنین می‌نویسد: حتی رسانه‌های منسوب این جریان نیز از درج هر گونه نقدی درباره بی ثمر بودن مذاکرات یا تحریم ها و تهدیدات سنگینی که به دنبال شکست اجلاس استانبول و وین ایجاد شد امتناع می کردند.
گزارش وحید پروساد رو شنیدید. موضوع این گزارش این بود که شورای عالی امنیت ملی ایران علیه تعدادی از نویسندگان و نمایندگان مجلس که در مورد توافقنامه هسته ایران انتقاد کردند شکایت کرده. اما ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو یه گزارش دیگه بشنویم. این بار حسن روحانی رئیس جمهور ایران جزئیات تازه ای از بدهی بابک زنجانی اعلام کرده. او در سخنانی بدون اشاره به نام بابک زنجانی گفته بخش بزرگی از بدهی 2,600,000,000 دلاری او در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده که به شکل پول نقد به او داده شده تا بتونه بدهی های ایران رو پرداخت کنه. بکتش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی که روز پنجشنبه در ادامه سفر خود به هرمزگان با تعدادی از متخصصان این استان دیدار کرده بود، تأکید کرده که همه این پول نه اینکه یک محموله نفت خام را بدهند که ببرند و بفروشند، بلکه پول نقد به این فرد داده شده تا بدهی ها را با آن پرداخت کند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی میگوید تمام این 2,600,000,000 دلار پول نقد نیست، بلکه بخش بزرگی از آن پول نقد است. ایسنا هم به نقل از حسن روحانی گزارش داده که او با بیان اینکه عده‌ای در کشور سختی میکشند و دچار مشکلند و عده‌ای با حیله پول بیت المال را برداشتند گفته است، زمانی که بحث فساد 3,000,000,000 تومانی مطرح بود، دهانها از این میزان باز بود و اکنون 9,000,000,000 تومان است. حسن روحانی در این حال این را هم گفته که تازه اطمینانی نیست که این 9,000,000,000 تومان همه اش باشد و ممکن است چیزهای دیگری هم باشد که بعداً کشف شود. اکبر ترکان از مشاوران حسن روحانی پیش از این در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان از افشای یک فساد 10,000,000,000,000‌ی در آینده نزدیک گفته بود و تلویحاً اظهار داشته بود که این فساد در دولت محمود احمدی نژاد رخ داده و فساد 9,000,000,000,000‌ی که اخیراً بارها به آن اشاره شده تنها بخش کوچکی از آن بوده است. اکبر ترکان همچنین گفته بود مجموع تخلفاتی که دیوان محاسبات کشور در 8 سال گذشته از دولت گزارش کرده 10,000,000,000 دلار است. قوه قضاییه و دولت از بابک زنجانی، سرمایه‌دار و بازرگان مورد حمایت دولت محمود احمدی نژاد به عنوان فردی نام می‌برند که بیش از 2,000,000,000 یورو از پول نفت ایران را در خارج از کشور در اختیار دارد، اما از بازگرداندن آن به ایران خودداری می‌کند. او بیش از 2 ماه است که به دلیل این بدهی و اتهامات دیگر مانند جعل اسناد دولتی در بازداشت به سر می‌برد و مسئولان قوه قضاییه گفتند امکانات لازم برای بازگرداندن این مبلغ را در اختیارش گذاشتند. حسن روحانی در سخنرانی روز پنجشنبه خود ابراز امیدواری کرده که این پول به بیت المال بازگردد.
گزارش بکتاش خمسه پور رو شنیدید از رادیو فردا.
ما ملت ایران دیگر بیشتر از این تاب و توان گرانی و مصیبت ها رو نداریم. آقای روحانی بهت رأی دادیم که بهتر بشه از ایران. یا سازش بکن با آمریکا تا وضع مردم خوب بشه، یا دست بکش داخل تلویزیون اعلام کن تا ما بدونیم وضعیت خودمون. ایرانی بیشتر رو محکوم میکنیم و نخواهیم پذیرفت.
من از سنندج مزاحم میشم. من به عنوان یک مادر از گروگانگیران سربازها خواهش میکنم سربازها رو آزادشون کنند. سرباز بیگناه هست. من خودم پسرم سربازه، همیشه دلم تنگه. به خاطر خدا، به خاطر دل مادر آزادشون کنید.
خواستم بگم جیش العدل چه آدم های ساده ای هستن. خیال میکنن این رژیم ایران برای اون بدبخت هایی که گروه گرفتن ارزش قائله، که مثلا در مقابل چیزی میخواد. اگه به جای 7-8 نفر 7 میلیون اونا گروگان بگیرن، اینو تکشن نمیگرد یاد خوب بکشنشون میان بهش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما همیشه منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با برنامه ملاقات به پایان میرسونیم، با آرش حسنیا که به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از دست اندرکاران دانشگاه جامعه بهائیان است که همراه با دیگر همکاران و فعالان این دانشگاه آنلاین در خرداد ماه سال 90 بازداشت شد. دانشگاه جامعه بهائیان از سال 1366 و در پی محروم ماندن جوانان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران توسط شماری از بهائیان تأسیس شد و در سالهای فعالیت خود توانست شماری از جوانان بهائی را در رشته‌های مختلفی آموزش دهد. این دانشگاه تا سال 1386 توانست رشته‌های تحصیلی و فضای آموزشی خود را به طور محسوسی توسعه دهد، تا اینکه در سال 86 به دستور نهادهای امنیتی و وزارت علوم فعالیت آن غیرقانونی اعلام شد و واحدها و اماکن آموزشی آن پلمب شدند. امان الله مستقیم، شهروند بهائی اهل شیراز، چند ماهی را در بازداشت موقت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه توانست به طور موقت آزاد شود. او به دلیل مشکل حاد قلبی چند ماهی پس از آزادی موقت تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت. آقای مستقیم که از همکاران دانشگاه جامعه بهائیان ایران است، به بیماری دیابت و ناراحتی قلبی مبتلا است و در پرونده پزشکی او تحمل شرایط زندان برایش خطرناک توصیف شده است. با این حال این شهروند بهائی اهل شیراز در دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. پرونده اتهامات آقای مستقیم در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شده است. این شهروند بهائی اهل شیراز در اردیبهشت ماه سال 92 به دادسرای مستقر در زندان اوین فرا خوانده شد و در پیان احضار آقای مستقیم بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود روانه زندان اوین شد. مسئولان زندان پس از چند روزی امان الله مستقیم را به زندان رجای شهر کرج منتقل کردند تا در کنار دیگر شهروندان بهائی زندانی دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. این شهروند بهائی اهل شیراز در شهریور ماه سال 92 و در پی نارسایی قلبی و وخامت حال جسمیش به مرخصی درمانی اعزام شد. به گفته برخی نزدیکان آقای مستقیم، در مدتی که این دستن در کار دانشگاه جامعه بهائیان زندانی بوده است، گرفتگی عروق به دیگر مشکلات و بیماری‌های قلبی او افزوده شده است. در دی ماه سال 92 گزارش‌هایی از حاد شدن مشکلات جسمی امان الله مستقیم منتشر شد که از نیاز مبرم این زندانی عقیدتی سیاسی برای قرار گرفتن در محیطی آرام و پیگیری درمان در مراکز بهداشتی و درمانی بیرون از زندان خبر می‌داد. آقای مستقیم دوره محکومیت خود را در بند 4 سالن 12 زندان رجای شهر کرج می‌گذرانند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه است. آرش حسنی ایمیل های شما رو حتما بعد از اینکه دریافت کنه بهشون رسیدگی میکنه. مرسی که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان بمونید با رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.